تصور کنید در همین لحظه که دارید به این برنامه گوش میدید، صدها ربات نامرئی و مغناطیسی شبیه به یه سری عروس دریایی مینیاتوری در حال شنا کردن تو رگهای شما هستن.
آره، واقعا تصویر عجیبیه.
یعنی ربات هایی که به جای مدار و سیم از پلیمرهای نرم ساخته شدن و با هوش مصنوعی هدایت میشن تا مثلا یه لخته خونی رو قبل از اینکه به مغزتون برسه از بین ببرن.
اوهو.
خب این دیگه فیلم علمی تخیلی نیست، این دقیقا همون چیزیه که مهندسی پزشکی امروز داره روش کار میکنه.
دقیقا. میدونی ما دهاست که تو پزشکی به یه جور سیستم های تحویل غیر فعال یا همون پسیو عادت کردیم.
یعنی همون قرص و سروم؟
آره دیگه، یعنی یه قرص میخوریم یا یه سروم به اون وصل میشه و بعد راستش فقط امیدواریم که جریان خون این داروها رو مثل یه رودخونه ببره و برسونه به اون بافت بیماری که مد نظرمونه.
که خب خیلی وقت این رودخونه اصلا با ما همکاری نمیکنه.
اصلاً.
و اینجاست که داستان عوض میشه. به این کاوش عمیق در سایبرکست خوش اومدید. ما در مجله سایبر لایف امروز قراره وارد دنیای پیچیده مهندسی جریان خون بشیم.
که مبحث به شدت داغیه.
بله. دیتای بررسی عمیق امروز ما یه ترکیب فوق‌العاده از مقالات معتبر تو ژورنال‌های مثل Science Advances و Nature Protocols هست.
درسته.
در کنارش تحقیقات کلیدی دانشگاه کانکوردیا، مؤسسه ماکس پلانک و البته یه تیم مشترک از پژوهشگران چینی و هنگکنگی رو هم داریم.
که کارهای بی‌نظیری کردن.
واقعا. خب مأموریت امروز ما اینه که بفهمیم این میکرو ربات‌های درون عروقی چطور کار می‌کنن، چرا طراحیشون مستقیما از طبیعت کپی شده و چطور قرار آینده درمان سرطان و سکته‌ها رو زیر و رو کنن. خب بذارید این موضوع رو یکم بازش کنیم. ما چرا اصلاً به این ربات‌ها نیاز پیدا کردیم؟ مشکل جریان خون ما چیه که دارورسانی سنتی توش انقدر نقص داره؟
ببین، برای درک این چالش اول باید یه نگاهی به فیزیک حرکت خون تو رگ‌ها بندازیم. خون تو رگای ما به صورتی که جریان آشفته حرکت نمی‌کنه.
پس چطوریه؟
یه پدیده رو میسازه که تو فیزیک سیالات بهش میگیم جریان لایه‌ای یا همون لامینار فلو. تصور کن خون از لایه‌های نازک استوانه‌ای تشکیل شده که روی همدیگه سر می‌خورن.
آها، مثل لایه‌های یه پیاز؟
دقیقاً. اما نکته حیاتی اینجاست. سرعت این لایه‌ها اصلاً با هم برابر نیست. لایه‌ای که دقیقاً تو مرکز رگ قرار داره با بالاترین سرعت ممکن حرکت می‌کنه.
خب
ولی هرچی از مرکز فاصله میگیریم و به سمت دیواره رگ میریم، سرعت این لایه ها کمتر میشه تا جایی که روی خود دیواره داخلی رگ سرعت جریان تقریبا صفره.
پس یعنی رگای ما در واقع مثل یه بزرگراه چند باند خیلی سریع هستن.
آره، تشبیه خوبیه.
وقتی ما یه دارو رو وارد خون میکنیم، بیشتر این دارو میفته تو همون لاین سرعت وسط بزرگراه.
درسته.
حالا مشکل اینجاست که تومور سرطانی یا اون لخته خونی کجاست؟ اونا روی دیواره رگ هستن، یعنی تو خروجی بزرگراه. انگار ما یه ماشین رو گذاشتیم تو لاین سرعت و بهش میگیم خب حالا سعی کن تو این ترافیک وحشتناک با زاویه 90 درجه بپیچی و بری تو خروجی. خب این تقریبا غیر ممکنه.
این تشبیه خروجی بزرگراه فوق‌العاده است. ببین، جریان لایه خون به شدت در برابر انتقال عرضی مقاومت میکنه.
یعنی همون رفتن از وسط به دیواره.
بله، حرکت دادن دارو از وسط به سمت دیواره ها کار به شدت سختیه. اما این تازه نصف مشکله.
جدی؟ بقیه‌اش چیه؟
چالش بزرگتر اصلا فیزیک شنا کردن توی محیط میکروسکوپیه. ما اینجا با یه مفهومی مواجهیم به نام اعداد رینولدز پایین.
اعداد رینولدز پایین، این تو عمل یعنی چی؟ چه حسی داره؟
ببین، عدد رینولدز تو فیزیک در واقع نسبت نیروهای اینرشی به نیروهای گرانروی یا همون چسبندگی یک سیاله.
خب
تو مقیاس انسانی وقتی ما توی استخر شنا می‌کنیم، ما اینرشی داریم. شما دستتون رو تو آب تکون میدید، نیرو وارد می‌کنید و بعدش حتی اگه دست از حرکت بردارید روی آب به سمت جلو سر می‌خورید.
آره، با همون تکانه که گرفتیم میریم جلو.
دقیقاً. اما برای یه ربات چند میکرومتری خون دیگه شبیه آب نیست.
پس شبیه چیه؟
خون براش مثل یه استخر از عسل به شدت غلیظه.
چسبندگی به قدری بالاست که اگه ربات یه لحظه موتورش رو خاموش کنه، در کسری از ثانیه متوقف میشه. هیچ تکانه و سرخوردنی تو کار نیست.
وای، یعنی محیط کاملاً بر علیه حرکته.
کاملاً. و اینجاست که یه قانون خیلی جذاب به اسم قضیه اسکالوپ یا اسکالوپ تیورم خودش رو نشون میده.
اسکالوپ؟ همون صدفای دریا؟
آره، همونا. این قضیه میگه تو محیط‌هایی با عدد رینولدز پایین، یعنی همون استخر عسل ما، شما نمیتونید با حرکات متقارن و رفت و برگشتی به جلو حرکت کنید.
یعنی چطوری؟
مثلا اگه یه صدف رو بندازید تو عسل، اگه این صدف دهنش رو باز کنه و بعد دقیقاً با همون الگو دهنش رو ببنده، هیچ حرکتی به سمت جلو نمی‌کنه.
فقط درجا میزنه.
درجا میزنه و به نقطه اولش برمیگرده. برای حرکت تو این محیط غلیظ شما حتماً به حرکات نامتقارن، پیچیده و غیرقابل بازگشت نیاز دارید.
خب حالا که فهمیدیم شنا کردن تو رگ چقدر شبیه دست و پا زدن تو عسله و داروها هم تو لاین سرعت گیر افتادن، مهندسان چطوری مشکل رو حل کردن؟ چون شنیدم طبیعت اینجا خودش وارد بازی شده.
بله، راهکار مهندسا الهام زیستی یا بایوم میمیکری بوده. همون مقاله‌ای که از ساینس ادوانسز گفتیم روی کار یه تیم چینی و هنگ کنگی تمرکز داره که رباتی به نام سیلیو واین رو ساختن.
سیلیو واین؟
آره. این یه ربات نرمه که به یه گاید وایر پزشکی متصله و روی بدنش 50 تا ساختار انعطاف پذیر مغناطیسی داره که مثل موژک‌ها یا همون سیلیا کار میکنن.
سب کن ببینم درست فهمیدم. موژک یعنی شبیه همون موهای ریزی که تو ریه هامون هستن تا آلودگی ها رو بیرون کنن.
از نظر ساختاری شبیه همونان، آره. اما راستش الهام اصلی طراحان این ربات موجودات ریزی مثل جلبک‌های ولواکس بودن.
ولواکس؟
بله. ارگانیسم‌های تکسلولی که به صورت کلونی زندگی می‌کنن و سطحشون پوشیده از هزاران موژک ریزه. نکته شگفت‌انگیزشون اینه که موژک‌هاشون رو تصادفی تکون نمیدن.
یعنی هماهنگن.
یه موج هماهنگ و نامتقارن ایجاد می‌کنن که بهش میگن موج متاکرونال. مقاله نیچر پروتوکولز خیلی قشنگ توضیح میده که ریاضیدان‌ها چطور این حرکات رو فرمول بندی کردن تا ربات بتونه شبیه سازیشون کنه.
پس یعنی این 50 تا موژک روی ربات فقط برای این نیستن که ربات رو به زور تو جریان خون جلو بکشن؟
نه اصلا.
اونا دارن جریان سیال اطرافشون رو مهندسی میکنن، درسته؟ یعنی با اون حرکات گردابهای کوچیکی تو خون میسازن که باعث میشه همون داروی گیر افتاده هر داده بشه سمت دیواره رگ.
دقیقا زدی به هدف. این ربات جریان قدرتمند خون رو از یه مانع تبدیل میکنه به ابزاری برای دارو رسانی.
چه هوشمندانه.
با ایجاد این میکرو گردابه‌ها دارو رو با زاویه عمود بر جریان اصلی پمپاژ میکنه سمت دیواره.
خب این یه دستاورد بزرگه. اما یه سوال منطقی اینجا پیش میاد.
چی؟
اگر اون تومور یا پلاک کلسترول کاملا چسبیده باشه به خود دیواره رگ، چی؟ آیا رباتی داریم که بتونه مستقیما روی دیواره بخزه؟
خب این هم نیازی بود که باعث شد مؤسسه ماکس پلانک و کلینیک مایو رباتی به اسم اندوبات رو بسازن.
اندوبات؟ این یکی چه شکلیه؟
طراحیش کاملا متفاوته. شبیه یه استنت یا فنر قلبیه، اما خیلی نرم و انعطاف پذیر. این ربات تو مرکز رگ شنا نمی‌کنه. خودش رو میچسبونه به دیواره داخلی و بعد با یه حرکت مارپیچی مثل پیچ در بازکن یا کورکسرو مثل کرم روی دیواره میخزه.
آها، پس جریان وسط رگ رو مختل نمیکنه.
دقیقاً، میتونه مسیرهای پرپیچ و خم رو طی کنه بدون اینکه کاری به اون لاین سرعت وسط رگ داشته باشه.
صبر کنید یه لحظه. چه سیلیا واین با اون موژکاش، چه اندوبات با حرکت مارپیچیش، هیچ کدوم موتور الکترونیکی یا باتری داخلی ندارن؟
نه، هیچی.
خب ما داریم درباره یه سری نوار پلیمری حرف میزنیم که فقط چند میلیمترن. چطور تو اون تاریکی و پیچ در پیچ رگها از بیرون فرمان میگیرن و هماهنگ تکون میخورن؟
جادوی این تکنولوژی همینه. جوابش ترکیب میدان‌های مغناطیسی خارجی و هوش مصنوعیه.
یعنی آهن ربا؟
ببین، این ربات ها از پلیمرهای ساخته شدن که داخلشون ذرات بسیار ریز مغناطیسی مثلا نئودمیوم جاسازی شده.
خب
وقتی ربات داخل بدن قرار میگیره، پزشک از بیرون بدن یه میدان مغناطیسی رو روشن میکنه. با تغییر دادن زاویه شدت و فرکانس این میدان در حد میلی ثانیه این ذرات واکنش نشون میدن.
آها، و باعث میشن اون پلیمر نرم دقیقا همونطوری که میخوایم خم بشه و نوسان کنه.
دقیقا.
مثل یه خیمه شب‌بازی دیجیتال که نخای عروسکش نامرئی و مغناطیسی هستن.
آره، کاملا.
ولی خب یه عروسک گردان باید ببینه داره چی کار میکنه. ما چطور تو عمده بافت‌های بدن میفهمیم ربات کجاست که کنترلش کنیم؟
این یکی از بزرگترین چالش‌ها بوده. هدایت دستی این ربات‌ها تقریبا غیر ممکنه چون جریان خون مدام تغییر میکنه.
پس چیکار کردن؟
محققان دانشگاه کنکوردیا اومدن یه سیستم کنترل حلقه بسته با یه بازوی رباتیک شش محور طراحی کردن.
صبر کن. حلقه بسته تو این سیستم یعنی چی؟ مگه قبلا چطور بود؟
سیستم‌های قبلی یا حلقه باز مثل این بودن که شما چشم بند بزنی و رانندگی کنی. یه فرمان مغناطیسی میدادی و فقط امیدوار بودی ربات عمل کنه.
وای خیلی خطرناکه.
آره، اما تو حلقه بسته ما بازخورد لحظه‌ای داریم. کنجکردیا از دوربین‌های فلوروسکوپی پرسرعت استفاده می‌کنه که یه ویدیوی زنده با اشعه ایکس از داخل بدن میده.
خب این ویدیوها چی میشن؟
این ویدیوی زنده مستقیم وصل میشه به مدل‌های پیشرفته یادگیری عمیق.
آها، پس هوش مصنوعی اینجا وارد میشه. یعنی مثل یه قایقران ماهر تو رودخونه خروشان عمل میکنه.
دقیقاً.
یعنی از روی تصاویر تلاطم خون رو میخونه، پیشبینی میکنه ربات قرار منحرف بشه و قبل از انحراف میدان رو اصلاح میکنه.
مثال خیلی خوبی بود. تو کسری از ثانیه هندسه رگ و فشار خون رو تحلیل میکنه و دستور میده آهن رباها چطور تنظیم بشن. این سیستم خطای ردیابی رو تا 77% کاهش داده.
77%؟ این یه جهش عظیمه. تازه یه چیز عجیبترم تو دیتای ماکس پلانک دیدم. بحث کنترل گروهی.
اوه، اون که خیلی شاهکاره.
آره، اونا تونستن چند تا از این اندوربات ها رو همزمان تو یه شبکه از رگ ها کنترل کنن. یعنی با تنظیم نقطه‌ای میدان به یه ربات فرمان حرکت میدن در حالی که بقیه تو جاهای دیگه قفل و بی حرکت میمونن.
درسته. این نشون میده ما تو دستکاری فضایی تو مقیاس میکرو به چه سطح بالایی رسیدیم.
خب تا اینجا فهمیدیم این ربات ها چطور با الهام از طبیعت ساخته شدن و با آهن ربا و هوش مصنوعی هدایت میشن. اما بیایم این رو بیاریم تو دنیای بالینی. کاربرد اول اینها دارورسانی هدفمنده. دیتای ما در این مورد چی میگه؟
یادتونه گفتیم جریان لایه‌ای نمیذاره دارو به دیواره رگ برسه؟
آره، همون مشکل خروجی بزرگراه.
خب آزمایشا نشون داده وقتی سیلیا واین فعال میشه و اون گردابه ها رو میسازه، رسیدن دارو به دیواره رگ 146% افزایش پیدا میکنه.
146%؟ یعنی بیش از 2.5 برابر.
بله، و مهمتر این که نفوذ دارو تو عمق بافت هدف هم 75% بیشتر شده.
فوق العاده است. در مورد اندوربات چطور؟
اندوربات یه تکنیک خیلی خلاقانه داره به اسم نقاشی درون لوله‌ای.
نقاشی؟
آره، ربات یه پوشش حاوی دارو رو با خودش میبره و همونطور که مارپیچی روی دیواره میخزه، دارو رو مثل رنگ روی دیواره رگ میماله. اینجوری دارو همونجا میچسبه و با خون شسته نمیشه.
چه ایده خوشمندانه ای. کاربرد دومی که مستقیما با مرگ و زندگی مرتبطه بحث لخته های خونیه
که خیلی هم زمان بره درمانشون.
دقیقاً. داروی استاندارد برای سکته ها TPA هست، ولی زمان بزرگترین دشمن ماست.
ببین، تو درمان لخته، لخته ها خیلی متراکم هستن و دارو سخت نفوذ میکنه. اونا اومدن سیلیاوین رو کنار داروی TPA استفاده کردن. موجک های ربات مثل یه دریل مینیاتوری دارو رو با فشار هل میدن تو عمق لخته.
و نتیجه؟
زمان حل شدن کامل لخته از 70 دقیقه رسید به 40 دقیقه.
وای، یه کاهش 42%.
بله، خیلی چشمگیره.
وقتی دارین درباره سکته مغزی حرف میزنیم، این 30 دقیقه یعنی تفاوت بین یه زندگی نرمال و فلج شدن دائمی.
کاملاً.
مهندسی فعال خون اثر بخشی داروها رو شدیداً بالا برده.
اما کاربرد سوم که شاید پرسر و صدا ترین بخش کار تیم چینی بود، شکار سلول‌های سرطانی. ما می‌دونیم تومورها سلول‌های تو خون آزاد می‌کنن که باعث متاستاز میشن.
همون سلول‌های توموری در گردش.
آره، محققا اومدن سیلیاون رو با آنتی‌بادی پوشوندن و انداختن تو خون 23 بیمار مبتلا به سرطان کبد. نتیجه این بود که با دقت 100% تو همه نمونه ها سلولا رو شکار کرد. چطور اینقدر دقیق؟
این به خاطر همون میکروگردابه هاست. ربات های قبلی فقط ثابت بودن و منتظر برخورد تصادفی میموندن، اما این ربات خون رو هم میزنه و سلول ها رو از فواصل دور میکشه سمت خودش و آنتیبادی ها مثل چسب میگیرنشون.
خب اینجا من باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
این آمار 100% روی کاغذ عالیه، اما ما تو سایبرکست همیشه دنبال واقعیتیم. آیا این یعنی ما الان سرطان رو تو انسان درمان میکنیم یا این فقط هایاهوی رسانه‌ایه؟
سوال خیلی مهمیه. نباید امید کاذب بدیم. ببین، این 100% روی نمونه خون بیرون بدن، یعنی محیط آزمایشگاهی به دست اومده.
پس تو رگ بیماران نبوده؟
نه، اصلاً. تو بدن زنده فعلا روی حیواناتی مثل خرگوش تست شده، کار میکنه و ایمنه. اما ما هنوز سالها کارآزمایی بالینی نیاز داریم تا این وارد بدن انسان بشه.
پس فعلا یه اثبات مفهوم قدرتمنده و این من رو میرسونه به بحث ایمنی. خون با فشار زیادی پمپاژ میشه. آیا این جریان شدید ربات رو با خودش نمیبره یا باعث مسدود شدن رگ نمیشه؟
این دغدغه اصلی مهندسا بوده. مثلا اندوربات کاملا توخالی طراحی شده، شبیه یه لوله است که خون ازش رد میشه، پس رگ رو نمیبنده.
و دیواره رگ چی؟
دیواره رگ خیلی حساسه، مثل تفلون. اندوربات اشاری کمتر از 1 کیلوپاسکال بهش وارد میکنه که اصلا باعث خراشیدگی یا التهاب نمیشه.
و در برابر اون جریان تند خون چی؟ کنده نمیشه؟
دیتای منتشر شده نشون میده تو برابر سرعت‌های بالای 155 سانتیمتر بر ثانیه هم موقعیتش رو حفظ کرده. از نظر تخریب گلبول‌های قرمز یا همون همولیزم آمارش کمتر از 0.1% که کاملا بی خطره.
ما این حال حتما هنوز محدودیت‌هایی هم هست.
مسلماً. کنترل تو شبکه‌های سه‌بعدی و مویرگ‌های خیلی ریز چالش بزرگیه. همینطور خارج کردن این ربات‌ها از بدن بعد از مأموریت، مخصوصاً وقتی گروهی کار می‌کنن.
و البته همون نیاز به کارآزمایی‌های طولانی مدت.
دقیقاً.
خب اگر بخوایم این کاوش هیجان انگیز رو جمع‌بندی کنیم، میتونیم بگیم ما شاهد یک تغییر پارادایم هستیم. از دوران دارورسانی غیر فعال گذر کردیم و در حال ورود به مهندسی فعال جریان خونیم، جایی که میکروربات‌ها با چشم‌های هوش مصنوعی و مغناطیس خودشون مسیر رو باز می‌کنن.
جمع‌بندی دقیقی بود. من دوست دارم شنونده‌ها به ایده سنسورهای توضیح شده که تو مقاله ماکس پلانک بود فکر کنن.
یعنی چی؟
ربات‌های نامرئی دائمی تو خون شما در حال گشت‌زنی هستن. قبل از اینکه توموری شکل بگیره یا لخته‌ای مسدود بشه، نابودش می‌کنن.
وای.
سوال اینه، آیا ما در حال حرکت به سمت انسانی هستیم که سیستم ایمنیش با هوش مصنوعی و آهن ربات آپگرید شده؟
یه سیستم ایمنی دیجیتال تو بزرگراه‌های خونی. این ایده واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه. از همه دعوت میکنم برای مطالعه دقیقتر مقالات و دیدن ویدیوهای حرکت این ربات‌ها حتما به وبسایت مجله سایبر لایف سر بزنن.
آره، ویدیوهاش رو باید با چشهای خودتون ببینید. مرزهای زیست شناسی و مهندسی واقعا در حال محو شدنه.
ممنون که تو این برنامه از سایبرکست تولید شده در مجله سایبر لایف با ما همراه بودید. ما یاد گرفتیم که دیگه فقط مسافر این اتوبان نیستیم، داریم مسیر رو مهندسی می‌کنیم. تا کاوش بعدی کنجکاو بمونید.